جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد میگوید ماموران آژانس با انتشار اطلاعات هسته‌ای ایران تخلف کردند. رئیس پلیس میگوید میزان کالای قاچاق در ایران به 19 میلیارد دلار رسیده است. وزارت علوم از احتمال جداسازی کلاس‌ها در دانشگاه‌ها خبر داده است. ساعت 12 نیمه شب به وقت تهران است، 9:30 دقیقه شب به وقت پراید، پایتخت جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. همراهان خوب رادیو فردا سلام، شب شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب در اولین دقایق بامداد دوشنبه 29 شهریور ماه 19 سپتامبر. مدت این مجله یک ساعت خواهد بود، شامل بخش‌های متنوعی مثل گزارش، گفتگو، تحلیل و البته خبر. اسم خبر اومد، آزاده اسدی اینجاست با دستی پر از خبرهای تازه. آزاده سلام، شبت بخیر.
سلام مانیا، متشکرم، شب شما بخیر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا انتشار اطلاعات پرونده انرژی هسته‌ای ایران از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تخلف خواند. آقای احمدی نژاد که برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد، در این گفتگو گزارش‌های ماموران آژانس را خلاف واقع دانست و افزود این موضوع باعث سیاسی شدن پرونده ایران شده است. آقای احمدی نژاد در مورد اخراج ماموران آژانس تاکید کرد اساسنامه آژانس این اجازه را داده است تا حضور مامور متخلف ممنوع شود. آقای احمدی نژاد در بخش دیگری از این مصاحبه تحریم‌ها علیه ایران را بی اهمیت خواند و تاکید کرد این تحریم‌ها باعث پیشرفت اقتصادی ایران خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون با تصویب 4 قطعنامه تحریمی از جمهوری اسلامی خواسته است تا برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، اما مقام‌های تهران از اجرای این قطعنامه‌ها سرپیچی کردند. رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز یک شنبه اعلام کرد حجم کل قاچاق کالا در ایران در حال حاضر به 19 میلیارد دلار در سال رسیده است. به گزارش خبرگزاری فارس، به گفته حسن بتولی، این مقدار نشان دهنده افزایش 22% قاچاق کالا نسبت به سال گذشته است. آقای بتولی همچنین اعلام کرد مشروبات الکلی، تجهیزات ماهواره‌ای و اقلام به گفته او ضد فرهنگی، مواد محترقه، گوشی تلفن همراه، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، پارچه، ظروف آشپزخانه و لوازم خانوادگی و همچنین تجهیزات پزشکی از مهمترین کالاهای قاچاق ورودی به کشور محسوب می شوند. معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم با اشاره به نبود قانونی درباره تفکیک جنسیتی و کشیدن دیوار وسط کلاس‌ها در دانشگاه‌ها تأکید کرد طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر امکان جداسازی کلاس‌ها وجود داشته باشد باید این کار انجام شود. غلامرضا خواجه سروری در یک نشست خبری در روز یک شنبه از وجود درخواست‌های زیاد برای ایجاد دانشگاه‌های تک جنسیتی خبر داد. به گفته او وظیفه وزارت علوم پاسخ به این درخواست‌هاست تا خانواده‌ها دخترانشان را با امنیت خاطر به دانشگاه بفرستند. موضوع تفکیک جنسیتی و حجاب اجباری در دانشگاه با انتقاد فعالان زنان و برخی از چهره‌های فرهنگی روبرو شده است. و خارج از ایران، گروه جدایی طلب باسک موسوم به اتا روز یک شنبه برای میانجیگری جامعه جهانی در جهت پایان دادن به مناقشات با دولت اسپانیا اعلام آمادگی کرد. گروه جدایی خواه باسک در اسپانیا چندی پیش اعلام کرد برای پیشبرد روند دموکراتیک دست از خشونت برمی دارد. اتا می گوید اعلامیه بروکسل را که در ماه مارس از آنها خواستار آتش بس یک جانبه دائمی و مطلق شده بود می پذیرد. با این حال دولت محلی باسک در اسپانیا دو هفته پیش اعلام آتش بس گروه اتا در این منطقه را کاملا ناکافی خواند. در طول 40 سال مبارزه مسلحانه گروه اتا برای استقلال و جدایی منطقه باسک از اسپانیا صدها نفر کشته شدند.
آزاده اسدی و آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم. خب دوستان، مجله نیمه شب آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. آغاز کنفرانس سالانه سازمان انرژی اتمی در وین و بحث بر سر برنامه اتمی ایران، سوریه و اسرائیل. سپاه دارد جای دولت را در ایران میگیرد. هشدار هیلاری کلینتون در مورد قدرت گرفتن نظامیان در ایران. خانم کلینتون ابتدا مطالعه کند واکنش محمود احمدی نژاد به سخنان اخیر هیلاری کلینتون. افزایش انتقادات روحانیون ارشد از وضعیت اقتصادی ایران و گزارش دیگر. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. در آستانه کنفرانس سالانه ی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خبرگزاری‌ها از احتمال تشنج بر سر برنامه‌های اتمی ایران، سوریه و اسرائیل در این کنفرانس خبر می‌دهند. کنفرانس سالانه ی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هر سال با شرکت مقام‌های ارشد 151 کشور عضو در وین پایتخت اتریش برگزار می‌شود. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن نگاهی داره به موضوع‌های حساسی که کنفرانس امسال با آنها روبرو خواهد بود.
آغاز کنفرانس سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز دوشنبه 29 شهریور ماه در واقع سرآغاز بحث‌های داغی است که از مدتی پیش بر فعالیت‌های این نهاد بین‌المللی سایه افکنده است. فعالیت‌های پنهانی و عدم همکاری دولت‌های ایران و سوریه و خودداری اسرائیل از امضای پیمان منع تکثیر سلاح‌های استراتژیک NPT.
This is a networking opportunity, a supreme networking opportunity.
آقای دیوید وولر، معاون مدیر کل آژانس، در تشریح دستور کار کنفرانس یک هفته‌ای آن را بسیار با اهمیت توصیف می‌کند، ولی از پرداختن به جزئیات آن خودداری می‌ورزد. با این حال دستور کار کنفرانس با عنوان امنیت اتمی و همکاری‌های فنی معرف حساسیت اجلاس آن است، از گزینش اعضای شورای حکام و بودجه سال آینده گرفته تا بحث‌های داغ پیرامون برنامه‌های اتمی سه کشور ایران، سوریه و اسرائیل. بسیاری از کشورهای عضو و به ویژه دولت‌های باختری می‌کوشند شرایطی فراهم آورند تا سوریه به بازرسان آژانس اجازه بازرسی از تأسیسات اتمی موسوم به دیرالزور بدهد، تأسیساتی که در سال 2007 میلادی حدود 3 سال پیش با حمله نیروی هوایی اسرائیل ویران شد، ولی سوریه و متحدش دولت جمهوری اسلامی اصرار می‌ورزند که تلاش آژانس باید بر اسرائیل و زرادخانه اتمی آن متمرکز شود. گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا حاکی از آن است که راکتور اتمی سوریه که توسط کره شمالی طراحی شده بود، قرار بود سوخت تسلیحات هسته‌ای تولید کند، اتهامی که سوریه مانند جمهوری اسلامی آن را تکذیب می‌کند. گلین دیویس، نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در آستانه گشایش کنفرانس سالانه آژانس در روز دوشنبه از نگرانی‌های روزافزون فعالیت‌های پنهانی اتمی سوریه سخن گفته و تأکید کرده بود که به علت عدم همکاری مقام‌های دمشق، اطلاعات مربوط به این فعالیت‌های زیرزمینی رو به زوال گذاشته است. از سوی دیگر کشورهای عربی برانند که فشار خود را بر اسرائیل افزایش دهند تا آژانس امکان یابد که از چگونگی برنامه‌های اتمی کشور یهود آگاهی پیدا کند. کشورهای عربی همچنین قطعنامه‌ای آماده کردند که در آن از اسرائیل خواسته می‌شود تا سلاح‌های هسته‌ای را برچیند و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا کند. از آنجایی که این قطعنامه الزام‌آور نیست، اسرائیل از امضای پیمان NPT خودداری می‌ورزد. دولت اسرائیل تا کنون وجود زرادخانه اتمی خود را نیز تایید یا تکذیب نکرده است. حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، در آستانه کنفرانس سالانه آژانس در گفتگویی با تلویزیون اسرائیل ضمن تأکید بر سیاست دولت خود مبنی بر ایجاد یک خاور میانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی چه در ایران چه در اسرائیل، دولت تل آویو را ترغیب کرد که به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بپیوندد.
Each year there's a theme chosen for the scientific forum. This year's theme being cancer control in developing countries.
دیوید وولر، معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز یکشنبه در تشریح موضوع کنفرانس گفت موضوع کنفرانس امسال کنترل سرطان در کشورهای رو به رشد است، ولی گفته می شود که موضوعهای داغ و بحث‌انگیز ممکن است این اصل مهم را تحت شعاع قرار دهد. در این میان مقام‌های آژانس اعلام داشتند که بازرسان این نهاد جهانی محل ایجاد نخستین نیروگاه اتمی مصر را مورد تایید قرار دادند. این محل به نام الدبا که در 295 کیلومتری قاهره قرار دارد، به گفته بازرسان آژانس با معیارهای لازم همخوانی دارد. نخستین نیروگاه اتمی مصر در سال 2019 میلادی آغاز به کار خواهد کرد و تا 15 سال دیگر این کشور دارای 4 نیروگاه اتمی خواهد شد.
کنفرانس سالانه سازمان انرژی اتمی از فردا در وین آغاز می شود. گزارشی بود از نادر صدیقی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
محمود احمدی نژاد نخستین گفتگوی خود در نیویورک را با تلویزیون ABC آمریکا انجام داده است. او در این سفر به نیویورک به سنت سفرهای پیشین خود به آمریکا گفتگوهای متعددی با رسانه‌ها خواهد داشت. رئیس دولت دهم در این گفتگو از آزادی بیان در ایران و چند صدایی بودن جامعه ایرانی سخن گفته است. آرش حسنیا خلاصه‌ای از این گفتگو را در گزارشی گرد آورده که با هم می‌شنویم.
محمود احمدی نژاد برای هفتمین بار در 5 سال گذشته به نیویورک رفته است. او قرار است در ضمن این سفر 16 گفتگوی اختصاصی با رسانه ها داشته باشد و در نخستین گام حضور خود در رسانه ها در برابر خانم کریستین امانپور نشست که این بار از تلویزیون ABC آمریکا از رئیس جمهوری ایران پرسش می کرد. محمود احمدی نژاد در این گفتگوی تلویزیونی که محورهای مختلفی را در بر می‌گرفت، از ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گله کرد که در بازرسی‌ها و انتشار اطلاعات هسته‌ای ایران مقررات مربوط به بازرسی‌ها را نقض کردند. او گفته است که آژانس اعتبار خود را با اعمال نفوذها و گزارش‌های ناعادلانه مخدوش می‌کند. بخش دیگری از گفتگوی محمود احمدی نژاد و کریستین امانپور به تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اختصاص یافت. رئیس دولت دهم این بار برخلاف همیشه اما تحریم‌ها را جدی ولی بی اثر توصیف کرد.
ما تحریم‌ها را جدی می‌گیریم.
We do take sanctions seriously, but taking it seriously is different from believing that they are effective.
ما تخلف بزرگ از قانون ثبت کردیم. کار خیلی بدی کردن. کار زشتی کردن، توهین کردن به ملت ایران. حتماً این تحریم باعث خواهد شد که پیشرفت اقتصادی ایران سریع‌تر و گسترده‌تر باشه. ما تحریم رو تبدیل کردیم به فرصت برای کشورمون.
محمود احمدی نژاد بدون اشاره به رقم 50 تا 60 میلیارد دلاری واردات سالانه ایران گفته است 95% اقتصاد ایران در داخل تولید و مصرف می‌شود و تنها بخش ناچیزی از آن نیاز به مبادلات خارجی دارد. محمود احمدی نژاد گفته در 30 سال گذشته به خوبی یاد گرفته ایم چگونه نیازهای خود را رفع کنیم. پرونده سکینه محمدی آشتیانی، زن زندانی در آذربایجان شرقی که به سنگسار محکوم شده، نیز از دیگر موضوعاتی بود که محمود احمدی نژاد در گفتگو با ABC آمریکا به آن پرداخت. او گفت اساساً حکم سنگسار برای خانم محمدی آشتیانی صادر نشد. محمود احمدی نژاد انتشار خبر سنگسار و اتفاقات پس از آن در سراسر دنیا را ناشی از عملکرد شخصی در آلمان خواند که برای نخستین بار این خبر کذب را منتشر کرد. محمود احمدی نژاد در حالی این را به ABC گفت که 2 ماه پیش از این خبرگزاری دولتی ایران ایرنا به نقل از رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی مالک اژدر شریفی از قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم سنگسار خانم آشتیانی خبر داد که با دستور رئیس قوه قضاییه و بنا به دلیل ملاحظات انسانی فعلا متوقف شده است. همچنین ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که ریاست آن با محمد جواد لاریجانی است در هفته نخست شهریور ماه با انتشار گزارشی از روند قضایی پرونده خانم محمدی تاکید کرده بود که خانم سکینه محمدی آشتیانی در خصوص زنای محسن با مردان اجنبی بر اساس مواد 63، 83 و 105 قانون مجازات به حد رجم یا همان سنگسار محکوم شده است. محمود احمدی نژاد در نخستین گفتگوی خود از برنامه 16 گانه گفتگوهایش با رسانه‌های آمریکا ایران را جامعه آزاد خواند که هر کس حق اظهار نظر دارد. او برای اثبات این ادعای خود به آزاد بودن مهدی کروبی و میرحسین موسوی رقبای انتخاباتیش در انتخابات پرحاشیه سال 88 اشاره کرد که به گفته محمود احمدی نژاد تخلف‌هایی مرتکب شده‌اند اما صاحب نشریه و سایت‌هایی هستند که مدام از طریق آنها اطلاع رسانی می‌کنند.
فرشو حسنیان نگاهی داشت به گفتگوی محمود احمدی نژاد با کریستین امانپور در مورد مسائل مختلف در ایران. اما در همین مورد شما شنوندگان عزیز با ما تماس گرفتین و نظر خودتون رو در مورد صحبت‌های اخیر محمود احمدی نژاد و همینطور مسائل دیگه در ایران با ما در میون گذاشتین. فرصت مناسبیه که به برخی از نظرهای شما دوستان گوش کنیم.
آقای احمد نژاد، شما که درخواست میکنی 8 ایرانی آزاد کنن، آیا جرمشون رو میدونی چیه؟ بهتره که آمریکا جرم اون 8 نفرم رو بکنه، جرم این 2 نفر بیگناه دیگه هم که هستند رو بکنه و بعد آزاد.
در رابطه با کوروش و احمدی نژاد و رحیم مشفعی میخواستن نظرم رو اعلام کنم. اینا میخوام تست بکنن، تست روانی بکنن جامعه رو، ببینن کیا و چند درصد مردم ایران در فکر بازگشت به اصل خیشتنن و اونا رو شناسایی بکنن. اونایی که اهل فکر و اهل قلم و اهل نظر هستن اونا رو دستگیر بکنن. اینا به جز این هدف دیگه ای ندارن. اینا اصلا اعتقادی به کوروش ندارن، دارن باهاش بازی میکنن، تست میکنن. خدا حافظ.
آقا باید بکاری تا برداشت کنی. عربا اون زمان در صنعت نفتشون سرمایه گذاری کردن، کاشتن، حالا برداشت میکنن. ما در عوض بسیجی کاشتیم، حالا داریم بسیجی برداشت میکنیم. نتیجهش هم تو حوادث بعد از انتخابات دیدیم چطوری کشتن و زدن و غارت کردن. اینا بسیجیامون بودن، اینا محصولات کاشتمون بود که برداشت کردیم.
آقای خامنه‌ای، ما برای حکومت اسلامی انقلاب کردیم، نه برای حکومت نظامی.
آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد، خیلی خوشحالید که دانشجوهای بیگناه رو به چند سال زندان و تبعید محکوم کردید. اشکالی نداره، ستمگرها و ظالما همیشه تاریخشون ضعیف بوده و هیچ وقت از تاریخ درس نگرفتن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-0-21-12-41-13.
اما گزارش دیگر ما هم مربوط به محمود احمدی نژاد است. محمود احمدی نژاد روز یک شنبه در اظهار نظری به سخنان هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد ایران جامعه آزاد و برخلاف آمریکا جامعه چند صداییه. سخنان رئیس جمهوری اسلامی در واکنش به گفتگوی تلویزیونی وزیر خارجه آمریکا بیان شد که طی اون خانم کلینتون در مورد قدرت گرفتن نظامیان در ایران هشدار داده بود. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی که شامگاه روز شنبه برای اقامتی 7 روزه و برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد، بامداد روز یک شنبه در نخستین گفتگوی تلویزیونی خود نسبت به سخنان خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا واکنش نشان داد. احمدی نژاد که با کریستین امانپور روزنامه‌نگار ایرانی تبار در شبکه تلویزیونی ABC شرکت کرده بود، اظهار نظر وزیر خارجه آمریکا در مورد قدرت گرفتن نظامیان در ایران را مردود دانست و گفت: توصیه می‌کنم خانم کلینتون پیش از سخن گفتن درباره آن اندکی فکر و مطالعه کنند.
می‌کنید خانم کلینتون؟
احمدی نژاد گفت: ایشان یک فرد محترمی هستند. چگونه می‌شود ادعا کرد که در ایران نظامیان حاکم شده‌اند در حالی که در انتخابات گذشته حدود 85% واجدان شرایط شرکت کردند؟ آیا همه این افراد نظامی هستند؟ وزیر خارجه آمریکا بامداد روز یک شنبه پیش از گفتگوی تلویزیونی ABC با رئیس جمهور اسلامی در همین شبکه تلویزیونی از افزایش قدرت نظامیان در ایران ابراز نگرانی کرده و از ایرانیان خواسته بود تا با قدرت گرفتن نظامیان در این کشور مقابله کنند.
This takeover of their political system and a threat to their dual system of elected and clerical leadership.
خانم کلینتون گفته بود باید راهی برای خروج نظامیان از قدرت سیاسی و خطری که سیستم دوگانه رهبری انتخابی و مذهبی را تهدید می‌کند وجود داشته باشد. رئیس دیپلماسی آمریکا همچنین گفت: هنگامی که شما به نظامیان قدرت می‌دهید تا برای سرکوب مخالفت‌های مشروع به آنان تکیه کنید، شرایطی را به وجود می‌آورید و نیروهایی را آزاد می‌کنید که نمی‌دانید سرانجام تا کجا پیش خواهند رفت.
محمود احمدی نژاد در پاسخ به این سخن گفت ادعای قدرت گرفتن سپاهیان مشکلی را حل نمی کند و اگر ایالات متحده بران است تا روش دولت جورج بوش را کنار بگذارد باید توضیح دهد که در افغانستان، عراق و آفریقا چه می کند.
ما تحریم ها را جدی.
رئیس جمهور اسلامی در بخش دیگری از این گفتگو تحریم های سازمان ملل و کشورهای مختلف را جدی تلقی کرد ولی افسود که این تحریم ها بی اثر بودند. آقای احمدی نژاد در پاسخ به پرسش مربوط به بازگشت دولت ایران به گفتگوها به نامه‌های پیشین خود به پرزیدنت اوباما اشاره کرد و اظهار داشت که پاسخی از رئیس جمهور آمریکا دریافت نکرده است. وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با ABC از جمهوری اسلامی خواسته بود تا برای حل دشواری ناشی از برنامه اتمیش بر سر میز مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 بازگردد و به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دهد تا تأسیسات اتمی و چگونگی فعالیت‌های ایران را مورد بازرسی قرار دهند. از دیگر موضوعهای مورد پرسش از رئیس جمهور اسلامی در گفتگوی تلویزیونی روز یکشنبه مسئله ادامه بازداشت 2 شهروند آمریکایی در ایران است که به اتهام عبور غیرقانونی از مرزهای ایران و عراق بیش از 1 سال است که در زندان اوین به سر می‌برند. سارا شورت، سومین زندانی، اخیراً با وثیقه 500,000 دلاری از زندان آزاد و روز یکشنبه از طریق دبی وارد واشنگتن شد.
اقدام انسانی.
رئیس جمهور اسلامی گفت که از آزادی سارا شورت پاسخ چندانی دریافت نکرده است. وی در همان حال مدعی شد که 8 شهروند ایرانی نیز در آمریکا به طور غیرقانونی زندانی هستند. آقای احمدی نژاد در گفتگو با کریستیان امانپور به موضوعهای دیگری هم اشاره کرد.
ما در ایران آزاد.
از جمله وی در اشاره به سخنان علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری مبنی بر جدی بودن تحریم ها بدون نام بردن از وی مدعی شد که ایران جامعه ای آزاد است و هر کس حق اظهار نظر دارد. او گفت برخلاف جامعه آمریکا که به تک صدایی عادت کرده، ایران جامعه چند صدایی است. این در حالی است که به گزارش سازمان‌های حقوق بشری و مخالفان، موج سرکوب فعالان سیاسی و مدنی در 1 سال گذشته افزایش یافته و بسیاری از معترضان به نتیجه انتخابات پارسال دستگیر و به زندان‌های دراز مدت محکوم شدند.
گزارش بود از نادر صدیقی.
توجه، علامتی که همتون می‌شنوید، اعلام خطر یا وضعیت قرمز.
یک جنگ، صدها هزار قربانی، 30 سال بعد. خاطرات و مشاهداتتان را از جنگ و جبهه با رادیو فردا در میان بگذارید. در صورت تمایل می توانید شماره تلفنتان را برای تماس روی پیامگیر ما بگذارید. 0042-02-2112-41-13.
آیت الله امینی امام جمعه قم گفته برخی جوانان به سن اشتغال رسیده اما بیکارند. آیت الله ابراهیم امینی در خطبه نماز جمعه قم گفته بیکاری جوانان منجر به تأخیر در ازدواج اونا شده. این آیت الله که از روحانیون شناخته شده ایرانه همچنین با اشاره به مشکل فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار گفته ما نباید شاهد وجود جوانان بیکار در جامعه باشیم. مورد ویسی از افزایش انتقادات روحانیون ارشد از وضعیت اقتصادی کشور گزارش میده.
آیت الله امینی یکی از روحانیون بانفوذ ایران از وضعیت بیکاری در کشور انتقاد کرده است. آیت الله ابراهیم امینی امام جمعه قم گفته است بیکاری جوانان مشکلات بسیاری در پی دارد که یکی از آنها عدم ازدواج جوانان است. این دومین روحانی عالی رتبه قم است که ظرف 1 هفته اخیر از وضعیت بیکاری در کشور انتقاد کرده است. هفته گذشته نیز آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید مقیم قم گفته بود علارغم آمارهای دولت مردم به لحاظ اقتصادی تحت فشار هستند. افزایش انتقادات روحانیون ارشد از عملکرد اقتصادی دولت در حالی است که محمود احمدی نژاد در جریان مناظره‌های انتخاباتی سال گذشته گفته بود برخلاف سایر نقاط جهان نرخ بیکاری در ایران در حال کاهش است.
یه شاخص دیگه در اقتصاد نرخ بیکاری است. ما تا ابتدای سال 84 نرخمون بالا بوده. از ابتدای 84 نرخ بیکاری رو به کاهش هست به طور مستمر و این کاملا روشنه. این در حالی اتفاق داره میفته که در تمام دنیا نرخ بیکاری در حال افزایش.
با وجود ادامه چنین سخنانی از سوی محمود احمدی نژاد در ماه‌های گذشته به نظر می‌رسد انتقادات روحانیون عالی رتبه نشان می‌دهد که آنها از وضعیت اقتصادی کشور به شدت ناراضی هستند. چنین انتقاداتی نشان می‌دهد که حتی سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران نیست که کشور را کارگاه پر رونقی از کار خوانده بود روحانیون ارشد را قانع نکرده است.
ما امروز در واقع کشور را مشاهده می‌کنیم که به شکل یک کارگاه عظیم و وسیعی در آمده، از همه طرف داره کار می‌جوشه.
اما چرا حالا انتقادات روحانیون ارشد بر وضعیت اقتصادی کشور و مسئله بیکاری جوانان متمرکز شده است؟ احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد معتقد است صدای اعتراض روحانیون به این دلیل در آمده که مردم به طور مستقیم به آنها رجوع می کنند و آنها نیز تحت فشار مردم هستند.
می بایست در ابتدا، در همون ابتدا که ما علائم بحران اقتصادی و مشکلات اساسی اقتصادی رو می دیدیم، این روحانیت اعتراض می کرد. اما روحانیت از اون جهت که خودش ارتباط زیادی داره با مردم، زیر فشار مردم هست که این مسائل رو مطرح می کنه و الا خود روحانیت به عنوان یه طبقه یا گروه اجتماعی اساسا اشتغال، کاهش اشتغال یا افزایش اشتغال در زندگیش تأثیر نداره.
با این وجود این فقط علما و روحانیون بلندپایه نیستند که به موضوع بیکاری اعتراض دارند. هنگامی که محمود احمدی نژاد در خرمشهر تلاش می‌کرد از برنامه‌های دولت برای مقابله با بیکاری سخن بگوید، ده‌ها نفر با شعار بیکاری بیکاری به سخنان وی اعتراض کردند.
خرمشهر عزیز را دولت در خدمت شما با برنامه‌های گسترده، با همت جوان‌های عزیز خرمشهر و خوزستان، انشاءالله ریشه بیکاری را
در میان تمامی این اعتراضات و انتقادات اقتصاددانان و روحانیون ارشد، مرکز آمار ایران میگوید نرخ بیکاری کشور حدود 14.6% است. اما وزارت کار و دولت میگویند نرخ بیکاری کمتر از این است. حتی محمود احمدی نژاد گفته است نرخ بیکاری تا پایان دولت دهم به میزان 3-4% میرسد. چون این سخنانی تا چه حد کارشناسی هستند و میتوان آنها را باور کرد؟ احمد علوی اقتصاددان در سوئد میگوید آمار بیکاری برخلاف گفته دولت بین 25-30% است و حتی در برخی از شهرستانها وضعیت به مراتب بدتر است.
نرخ بیکاری توزیعش در میان گروه‌های مختلف اجتماعی مثلا جوانان یا زنان یکسان نیست. جوانان از اون جهت خب که تجربه کاری کمتری دارن، از اون جهت که معمولاً با سرمایه‌گذاری‌های جدید به اشتغال گرفته میشن، این گروه اجتماعی بسیار آسیب‌پذیرتره. بنابراین نرخ بیکاری در اونها، در این گروه، طبق باز اطلاعات رسمی، بنا اطلاعات دقیق یا واقعی، حدود 25%. در میان زنان که آمار از اینم بیشتره، به خاطر اینکه زنان در بازار کار مورد تبعیض واقع میشن. اما اگر ما از منظر جغرافی نگاه کنیم، در مناطق کمتر توسعه یافته ایران مثلا مناطق مرزی، سیستان، بلوچستان یا کردستان یا اون مناطق، بیکاری حتی از این میزان هم بالاتر. به نظر میاد که آمار بیکاری خیلی بیشتر از 15-16 یا حتی 20% باشه. بنا به تخمینایی که اقتصاددان ها میزنن، با توجه به متغیرها و پارامترهای اقتصادی دیگه، مثل میزان سرمایه گذاری، میزان تورم و میزان به اصطلاح صادرات و واردات کالا که متغیرهای غیر مستقیم تلقی میشن، گمان میره که بیکاری در ایران یک چیزی حدود مثلا بین 25-30% باشه، که این میزان از بیکاری در میان جوانان احتمالاً خیلی بالاتر.
در مجموع به نظر می رسد روحانیون ارشد این روزها بی پرواتر از گذشته از محمود احمدی نژاد و عملکرد اقتصادی وی انتقاد می کنند.
آیت الله امینی امام جمعه قم گفته برخی جوانان به سن اشتغال رسیدند اما بیکار هستند. گزارشی بود از مراد ویسی. دوستان، همراه مجله نیمه شب هستید، همچنان با ما بمانید. این مجله 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت. به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه بامداده و شما شنونده مجله نیمه شب هستید. همچنان با ما باشید با تکرار مجله صدای دیگر. اما قبل از شنیدن این برنامه، آخرین خبرهای ایران و جهان با آزاده اسدی.
متشکرم مانیا، وقتتون بخیر. با خبرهای از ایران شروع میکنیم. رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به سخنان محمود احمدی نژاد مبنی بر اینکه دوره در رأس امور بودن مجلس سپری شده واکنش نشان داد و آن را غیر واقعی خواند. علی لاریجانی با اشاره به شرایط پارلمان در ایران گفت مردم وکلایی را انتخاب میکنند که نگاهبانی کنند تا دولت از مسیر درست خارج نشود و به حقوق آنها تعدی نکند. پیشتر آقای احمدی نژاد در گفتگویی با روزنامه ایران با بیان اینکه قوه مجریه بالاترین قوه کشور است گفته بود در قانون اساسی قوه مجریه بار اصلی اداره کشور را بر دوش دارد و قوای دیگر باید کمکش کنند. از سوی دیگر داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد درباره تضعیف جایگاه مجلس، رئیس دولت و اطرافیان وی را به تلاش برای تحریف اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی در این زمینه متهم کرده است. رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد حجم کل قاچاق کالا در ایران در حال حاضر به 19 میلیارد دلار در سال رسیده است. به گزارش خبرگزاری فارس، به گفته حسن بتولی این مقدار نشان دهنده افزایش 22% قاچاق کالا نسبت به سال گذشته است. رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی کشور هم چندی پیش اعلام کرده بود که در 5 ماه گذشته میزان کشفیات داروی قاچاق در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل 200% افزایش داشته است. معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم با اشاره به نبود قانونی درباره تفکیک جنسیتی و کشیدن دیوار وسط کلاس‌ها در دانشگاه‌ها تأکید کرد طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر امکان جداسازی کلاس‌ها وجود دارد باید این کار انجام شود. او در یک نشست خبری در روز یکشنبه از وجود درخواست‌های زیاد برای ایجاد دانشگاه‌های تک جنسیتی خبر داد. موضوع تفکیک جنسیتی و حجاب اجباری در دانشگاه‌ها با انتقاد فعالان زن و برخی از چهره‌های فرهنگی روبرو شده است. و خارج از ایران، مقام‌های رسمی در افغانستان می‌گویند شمارش آرای انتخابات پارلمانی این کشور همچنان ادامه دارد. دومین انتخابات پارلمانی افغانستان روز شنبه با وجود چند انفجار و حمله در استان‌های مختلف در این کشور برگزار شد. شمارش آرای انتخابات روزها طول خواهد کشید و نتایج ابتدایی آن حدود 1 ماه دیگر پس از بررسی‌های کمیسیون شکایت انتخاباتی اعلام می‌شود. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ناتو از انتخابات روز شنبه استقبال کرده و حضور مردم در حوزه‌های رأی‌گیری در افغانستان را ستودند. و روز یکشنبه در حمله یک گروه تروریستی به نیروهای تاجیکستان 23 سرباز وزارت دفاع این کشور کشته و 10 تن زخمی شدند. مقام‌های این کشور می‌گویند افراد منسوب به تروریست‌های افراطی اسلامی این حمله را انجام دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاروان نیروهای دولتی تاجیکستان هنگامی که در یک منطقه کوهستانی در 250 کیلومتری شرق دوشنبه پایتخت تاجیکستان در حال عبور بود، مورد حمله دو گروه تروریستی قرار گرفت. مانیام
متشکرم. آزاده اسدی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما حالا نوبت میرسه به برنامه صدایی دیگر. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا باز هم با هم نگاهی داشته باشیم به مسائل و مشکلات زنان در ایران. میگویند دانشگاه دیگر حال و هوای گذشته را ندارد. این را کسانی میگویند که در سالهای گذشته شور و شوق تحصیل در دانشگاه‌هایی را تجربه کرده‌اند که تلاش برای به دست آوردن بینش سیاسی یکی از مهمترین اهداف آن بوده. اما امسال به شهادت همین شاهدان دانشجو فضای امنیتی چنان بر دانشگاه‌ها حاکم شده که بوی سکون و سکوت را از همین روزهای ثبت نام و انتخاب واحد می‌شود شنید. فعالان دانشجویی همچنان معتقدند که اگر روزگار به همین منوال پیش برود، تعداد دانشجویان زندانی با تعداد دانشجویان آزاد برابری خواهد کرد. پس از اعتراضات به نتایج اعلام شده ای انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته، بازداشت دانشجویان گسترش یافت و در پی آن محاکمه تعدادی از آنها احکام زندان طولانی مدتی را در پی داشت، احکامی که حتی حقوقدانان کارکشته همانها را فراتر از مواد قانونی می دانند. از نسیم سربندی، فعال دانشجویی و زنان، می پرسم حال هوای امسال دانشگاه ها در ایران چگونه است؟
بعد متاسفانه خب به خاطر احکامی که صادر شده مخصوصا برای خانم بهاره هدایت، آقای اسدی، آقای مجید توکلی و فعالین دانشجوی دیگه، دوستان در سال تحصیلی جدید در کنار بقیه دانشجویان نیستن و مخصوصا اعضای شورای عمومی و شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت. فضای متفاوتی از سالهای پیش هست، چون ما فعالین دانشجوی بسیار زیادی رو الان در زندان، حالا چه زندان اوین چه زندان رجای شهر، داریم که احکام سنگین حبس طولانی مدت دریافت کردن از طرف دادگاه انقلاب و متاسفانه فضا در واقع فضای به نوعی میشه گفت سرکوب و خفقان فعالین دانشجویی و دانشگاه هست. واقعیت این هستش که در هر صورت حتی اگه همه فعالین دانشجویی در زندان باشن، مسئله اینه که دانشجو به دلیل ورودی جدیدی که دارن و جب حساسیت سیاسی نسبت به فضا در ایران، خب شرایطی فعالیت همچنان هم وجود داره، گرچه شاید در تفاوت با گذشته اصلا امکان فعالیت به صورت علنی و یا با پرچم خاصی وجود نداشته باشه، اما فعالین دانشجویی با فعالیت نیمه علنی دارن، هنوز بعضی از انجمنها فعالیت میکنن و بعضی از تشکلهای دانشجویی، حالا چه سیاسی چه اجتماعی چه علمی، و تعداد نشریات دانشجویی هم در دانشگاه هستش، گرچه تحمیل فشارها، تهدیدها، محرومیت از تحصیلها نسبت به سالهای گذشته خب افزایش بسیار زیادی داشته.
خانم سربندی، به طور خاص در مورد خانم هدایت سوال میکنم ازتون. خانم بهاره هدایت چه نقشی رو در جنبش دانشجویی ایران بازی میکردن؟
ببینید، خانم هدایت خب عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم بودن، دبیر سابق کمیسیون زنان دفتر تحکیم بودن و اولین دبیر این کمیسیون بودن، کسی که این کمیسیون رو تشکیل دادن و یکی از کلیدی ترین افراد و مهمترین افراد در سازماندهی دانشجو برای فعالیت دانشجویی در سطح دانشگاه‌های ایران بودن. بازداشت ایشون و نگهداری ایشون در زندان هم با هدف خاصی دنبال میشه، همونطور که ریاست شعبه دادگاهی که حکم اولیه رو برای بهاره هدایت صادر کرد گفته بود که ما با بازداشت خانم هدایت یا آقای اسدی و حضور احکام خیلی طولانی مدت زندان تونستیم فضای دانشگاه‌ها رو آروم کنیم، میشه گفت که این یک اخطار هستش، یک هشدار هستش به دانشجویان که اگر فعالیت دانشجویی داشته باشین، اگر بخواید فعالیت کنین، در نهایت به همچین جای خط خواهد شد. اما مسئله مهمی که در مورد خانم هدایت هستش، ایشون هم فعال دانشجویی بودن، هم فعال جنبش زنان بودن، یعنی در تقویت پایگاه دختران دانشجو در فعالیت‌های دانشجویی نقش بسیار زیادی داشتن. خب بالاخره به هر نوعی بوده، ایشون یک الگو بودن برای فعالیت اکثر دانشجویان دختر که چگونه میتونن در شرایطی که خب فضای دانشگاه‌های ایران با اینکه 60% رو دختران تشکیل دادن، ولی خب کادر مدیریتی اون اکثرا مردان هستن، اکثر فعالین دانشجویی مردان هستن، و ایشون با شجاعتی که داشتن، با هوشیاری که داشتن و نبوغی که داشتن، تونستن یک جایی رو برای دانشجویان دختر در دانشگاه باز کنن، برای اینکه بتونن اون آگاهی جنسیتی که نیاز دارن پس از ورود به دانشگاه، پس از فارغ التحصیلی در جامعه بخوان زندگی کنن، به دست بیارن رو تقویت کنن و اون آگاهی رو شکل بدن. در این حال پس از تشکیل کمیسیون زنان تحکیم، مسئله که مهم بود فعال شدن بسیاری از دانشجویان دختر در انجمنها و شکل گیری حالا کمیته های زنان، کمیته هایی که دختران دانشجو به برگزاری کلاس ها، کارگاه ها، بحث در مورد مسائل دانشجویی دختران میپرداختن و مسائلی مثل سهمیه بندی جنسیتی و یا بومی گزینی جنسیتی، مسئله پوشش دختران در دانشگاه، خب اهمیت بسیار زیادی داشت این مسائل.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
مثلا لایحه حمایت از خانواده در ایران همچنان ادامه داره، با اینکه بعضی از مواد قانونی این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بازگردونده شده، اما همچنان بحث و جدل در مورد اینکه آیا اون مواد قانونی به قوت خودش باقی خواهد موند یا تغییر خواهد کرد و اینکه قوانینی که در مجلس به تصویب رسیده چه ضمانت اجرایی خواهد داشت، همچنان در مجامع سیاسی اجتماعی و زنانه ایران ادامه داره. اما در برنامه این هفته صدای دیگر سعی می‌کنیم که مقایسه تطبیقی داشته باشیم بین وضعیت حقوقی زنان در ایران و کشورهای همسایه مثل افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه تا بتونیم تصویری داشته باشیم از آنچه که زنان ایرانی در بین همسایگانشون به دست آوردند یا از دست دادند. خانم لادن سلامی، روزنامه‌نگار ساکن پراگ، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر هستند. خانم سلامی، پیشنهاد من اینه که از افغانستان شروع کنیم. برای ما میگید که وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان در افغانستان چگونه است؟
مشکلات حقوقی و قانونی که زنای افغان باهاش مواجه هستند بیشتر ریشه در بافت اجتماعی این کشور داره. به عنوان مثال، بعد از سقوط طالبان در افغانستان و طی سالهای اخیر، حکومت تلاش کرده با تصویب قوانینی اون ضعف و عقب ماندگی تاریخی و اجتماعی رو که در حقوق زنان وجود داشته رو جبران کنه. به طور مثال، حکومت افغانستان درصدی از کرسی‌های پارلمان رو به زنان اختصاص داده. اما موانع اجتماعی که سر راه احقاق حقوق زنان تو افغانستان وجود داره، به حدی نیرومنده که زمانی که تو نهادهای حکومتی لوایحی درباره حقوق زنان مطرح میشه، در عمل نقض حقوق زنان رو در پی داره. این مسئله رو ما میتونیم تو قوانین جدیدا مشاهده کنیم. سال گذشته قانونی تحت عنوان قانون احوال شخصی اهل تشیع تو افغانستان به تصویب رسید. این قانون توسط رئیس شورای علمای شیعه افغانستان آقای آصف موسینی در سال 2009 پیشنهاد شد و به امضای حامد کرزایی رسید. در واقع این قانون وضعیت حقوقی 20% شهروندان افغانستان رو تعیین میکرد که در اون اختیارات مرد رو در خانواده افزایش میداد. هرچند که بعد از گذشت چند ماه بندهایی از این قانون تحت فشارهای جوامع بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر و اعتراضات زنای افغانستان تعدیل شد، اما در مجموع عرصه برای فعالیت‌های اجتماعی زنان تنگ می‌کرد. به طور مثال در ماده 132 این قانون اومده بود که زن موظف در هر زمان نیازهای جنسی شوهرش رو برآورده بکنه و اگر مرد در سفر نباشه حق داره حداقل 4 بار در هفته با همسرش رابطه جنسی داشته باشه و زن فقط در صورت بیماری میتونه مخالفت کنه.
خانم سلامی، به نظر میرسه که قانون احوال شخصی در افغانستان هم شبیه قایحه مشهور به حمایت از خانواده در خصوصی ترین بخش از روابط زن و مرد دخالت کرده. آیا این قانون احوال شخصی صرفاً به اظهار نظر در این حوزه محدود بوده و بقیه جوانب زندگی زنان رو هم پوشش میداده؟
نه خیر، این شامل موارد دیگه ای هم میشده. به طور مثال ماده های دیگه ای از این قانون زنان افغان رو از حقوق شهروندیشون محروم میکردن. مثلا زن مجاز نیستش که بدون اجازه همسرش خونه رو ترک کنه مگر اینکه نیاز مبرم به درمان داشته باشه. این ماده هم خیلی با اعتراض خیلی زیاد زنان افغان مواجه شد و بعد تعدیل شد و به این شکل تغییر کرد که خروج زوجه از منزل به منظور مقاصد مشروع متعارف مجازه.
این قانون در بین نمایندگان پارلمان افغانستان هم مخالفان و هم موافقانی داشته و داره. صبرینا ثاقب، عضو لوی جرگه افغانستان، هنوز همین قانون رو مخالف قانون اساسی افغانستان میدونه. به رادیو اروپای آزاد گفته
در یک از مواد آمده که در صورتی که تجاوز جنسی صورت میگیره و اگر خانم ادعا بکنه که همچین حادثه اتفاق افتاده و اگر کسی که مرتکب همچین عملی شده او رد بکنه، قول منکر را گفته که ارجحیت میده، یعنی مرد که این را انکار میکنه قول از او برتر شمرده میشه. تعدیل ما این بود که باید به عدلی قضاوت بکنه که آیا واقعا تجاوز جنسی اتفاق افتاده یا نه و محکمه بر اساس از او حکم خود صادر کنه. متاسفانه یکی از مواردی بود که ما موافق نشدیم به تغییرش و این ماده همچنان به حالت اولیه خود باقی ماند و رئیس جمهور هم توشیح کردن.
اما حسن عالمی بلخی از اعضای شیعه لوی جرگه این قانون رو تایید قانون اساسی افغانستان میدونه و سختگیری در مورد اون رو ناپسند.
وقتی همه امور زندگی زن مرد تامین میکنن، زن هم اینقدر مراعات داشته باشه که بدون ضرورت از خانه بیرون نرود. این به صورت مطلق را من نکرده، در قانون آمده که زن بدون ضرورت، هیچ ضرورت هم نیست و در اون زمان شوهرش به این کار هم داره بگن من میرم بیرون، این رقم چیز ممنوع قرار داده شده. به نظر من در قانون عدالت تساوی هر چی که بگی کاملا مراعات شده.
فعالان حقوق بشر در افغانستان یکی از دلایل امضای این قانون توسط حامد کرزایی رئیس جمهور افغانستان رو حرمت فقه و مشکلات مقابله با قوانین فقه شیعه میدونن. هرچند ماده 22 قانون اساسی افغانستان بر برابری زن و مرد در همه شئون اجتماعی حکم داده و مخالفان این قانون اون رو نقض این اصل قانون اساسی میدونن، اما شیعیان افغانستان این مخالفت ها رو بی اساس میدونن. حسن عالمی بلخی نماینده شیعیان در لوی جرگه معتقده
فکر میکنم اگر فشار در این رابطه مطرح شود معنایش این خواهد بود که این قانون اساسی افغانستان رو ما یک کنار بمانیم و با میثاق ها عمل بکنیم. در ماده 131 قانون اساسی ذکر شده که محاکم در قضایای مربوط اهل تشیع بر اساس مذهب شیعه طبق قانون حکم میکنند. و به صورت مجموعی میگه که در افغانستان هیچ قانون نمیتونه خلاف احکام دین اسلام باشه و اگر ما این مسائل مراعات نکنیم و به طرف میثاق‌های بین المللی بریم، یعنی این قانون اساسی رو باطل اعلام کنیم.
خانم سلامی، جالبه که نمایندگان زن پارلمان افغانستان معتقدن که این قانون بدترین قانونیه که در این قرن از تصویب پارلمان افغانستان گذشته و به طور کامل در تضاد با حقوق زنان قرار داره و این قانون یادآور دوران طالبانی که به زنها اجازه نمیدادن تنهایی از خونه خارج بشن.
سنگسارم میکنی سنگ تو میگردن تمام حرف رنگ و نیرنگ تو میگردن تمام من که میمانم من که میخوانم خسته میگردم مگر نشکنم خوب میدانم آخر دختر خراسانم آخر دختر
سلامی، برخورد فعالان حقوق بشری در افغانستان و زنان فعال در افغانستان با این قانون چی بود؟
تصویب این قانون با واکنش‌های متفاوتی روبرو بود. فعالای حقوق بشر تو افغانستان و کشورهای غربی این قانون رو ناعادلانه و ناقض حقوق و آزادی‌های زنان دونستن. یه سری راهپیمایی از طرف زنای افغانستان در مخالفت با این قانون صورت گرفت. در اون زمان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم این قانون رو شنیع و نفرت انگیز دونست. پس از این مخالفت‌ها بود که آصف محسنی با ظاهر شدن تو تلویزیون تمدن، که این تلویزیون از طرف خود ایشون با هدف ترویج فرهنگ اسلامی اداره میشه، این قانون رو موافق شرع اسلام خوند و مخالفان این قانون رو پیروان کشورهای خارجی خوند. بعد در پی اون عده‌ای از زنان شیعه هم باز به فرمان ایشون با چادر و روبنده در دفاع از این قانون دست به یه سری راهپیمایی‌هایی زدن.
خانم سلامی، برای ما میگی که اصلاً آقای آصف محسنی کی هست که میتونه بیاد و جمعی از زنان رو به گفته شما با چادر و روبنده به خیابون‌ها بیاره تا از قانونی که ایشون پیشنهاد داده حمایت کنن؟
برخی معتقدن که در مقابل بنیادگرای سنی تو افغانستان که رهبریش رو گروه طالبان بر عهده داره، آصف محسنی پرچمدار بنیادگرای شیعه در افغانستان هستش و وجه مشترک هر دوتاشون از ضدیت با ارزش‌های مدرنه. اونا این ارزش‌ها رو در واقع منافی مذهب میدونن.
و در میانه برخورد بین سنی مذهبان و شیعیان در افغانستان، واکنش طالبان نسبت به این قانون احوال شخصی چی بود؟
این خیلی جالبه، چون که گروه طالبان در حال مبارزه با دولت افغانستانه، ولی در این مورد خاص خوشنودی خودش رو از امضای این قانون توسط کرزای ابراز کرد. در دوره‌ای که طالبان قدرت رو تو افغانستان در دست داشت، خشن‌ترین و غیر انسانی‌ترین برخوردها رو با زنان افغانستان صورت می‌گرفت. الان هم که قدرت رو در دست نداره، باز به شیوه‌های خیلی خشن، مثل به آتش کشیدن مدارس دخترانه، پاشیدن اسید به صورت دانش آموزای دختر، مسموم کردن اونا با گاز و کلاً اذیت و آزارهای گوناگون، مخالفت خودش رو با تحصیل و کلاً با زنان ابراز کرده.
یکی از آخرین نمونه‌های برخوردهای خشن طالبان با زنان افغان رو ما می‌تونیم در خبری که چند هفته گذشته صدر اخبار هون رو
بله.
مال خود کرده بود، بگیم اون زن جوانی که گوش و بینیش توسط
بله.
همسرش بله بله هم توسط همسرش مسله شده بود.
درسته.
آقای حامد کرزایی رئیس جمهور افغانستان توی بحث‌های متفاوت یا در مراسم جهانی که متعلق به زنان هست حضور پیدا می‌کنه و اعلام حمایت می‌کنه از اونها. در مورد این قانون احوال شخصیه، ولی به نظر میسه یکم چهره آقای کرزایی رو مخدوش کرد امضا کردن این قانون توسط ایشون.
بله، ببینید، تصویب این قانون همزمان شده بود با تلاش دولت افغان افغانستان برای آشتی با گروه طالبان و جدا کردن این گروه از تندروهای القاعده. یعنی سال گذشته تو فروردین ماه سال گذشته که این قانون به امضای کرزایی رسید، همزمان بود با این اتفاقات که تا کنون هم این مباحث وجود داره. گرچه حامد کرزایی که شرایط مذاکره با طالبان رو حفظ حقوق زنان دونسته، اما تلاش‌های دولت برای مصالحه با طالبان به طور قطع زندگی زنان افغان رو با تهدید روبرو می‌کنه.
در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری، اینکه خانمی به نام خانم شهلا عطا به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح شدن، این فضا رو ایجاد کرده بود که مردم افغانستان به حدی از دموکراسی خواهی رسیدن که بخوان به حوزه‌های رأی‌گیری بیان و به یک زن رأی بدن. آیا واقعا توی حوزه‌های سیاسی حداقل یه همچین طرز تفکر و عقیده‌ای در بین مردم افغانستان وجود داره یا اون هم فقط یک نمایشه؟
بله، این طرز تفکر وجود داره، ولی تا زمانی که بافت اجتماعی تغییر نکنه و این دید به زن عوض نشه، این مشکلات برای زن وجود داره. من واقعا سال گذشته یه صحبتی با خانم شهلا عطا، یکی از دو تا کاندیدای زن ریاست جمهوری افغانستان داشتم. زمانی که به عنوان زن برای ایشون آرزو موفقیت می‌کردم، به نکته جالبی اشاره کردن. ایشون گفتن راهی که زن‌ها تو کشورهایی با فرهنگ مردسالارانه باید طی کنن برای رسیدن به مدارج بالا خیلی دشوارتر از راهیه که زن‌ها تو کشورهای دیگه دارن. خانم عطا نماینده پارلمان افغانستان هم هستن. ایشون در مورد موانعی صحبت می‌کردن که بعداً از طرف قشر روشنفکر و تحصیل کرده برای زن‌ها ایجاد می‌شده. یعنی در کنار تلاشی که هر شخصی برای رسیدن به موقعیت‌های اجتماعی و سیاسی باید داشته باشه، توی این کشور یه تلاش مضاعف از سوی زن‌ها باید صورت بگیره برای برداشتن اون موانع اجتماعی که سد راهشون هست.
به همسایه غربی ایران بریم، در عراق وضعیت زنان چطور هست؟
در عراق موانع اجتماعی بر سر استیفای حقوق زنان خیلی شدیده. توی این کشور دو تا مانع مشترکاً حقوق زنان رو تحت فشار قرار میده. یکی برخی از دیدگاه‌های افراطی یکی از اسلام میشه و دوم برخی از نگرش‌های محدودکننده قومی و عشیره‌ای به زنان. ترکیب این دو مورد باعث شدت فشار بر زنان عراقی شده. و با وجود اینکه الان 1/4 کرسی‌های پارلمان عراق در اختیار زنان هست، ولی موانع اجتماعی به شدت مانع دستیابی زنان به سطح مناسبی از حقوق شهروندی خودشونه.
خانم سلامی، دقایق قبل من با آقای ایلیا جزایری همکارم در بیروت در مورد وضعیت ازدواج مجدد در کشور عراق صحبت کردم. ابتدا از اون پرسیدم که اساساً آیا در عراق هم ازدواج مجدد صورت می‌گیره؟ پاسخ ایلیا جزایری رو با هم می‌شنویم.
بله، به شدت در عراق زنان عراقی درگیر مسئله چند همسری هستن و چند همسری مخصوصا بعد از حمله نیروهای آمریکایی به عراق و سرنگونی نظام سابق این کشور در عراق به شدت بیشتر از قبل شده.
دلیل افزایش چند همسری چه هست؟
دلایل متعددی داره. یکی مسئله نیاز مالیه که در عراق خیلی زیاد هست. مسئله فقر اقتصادی در عراق در زمان حکومت سابق عراق بسیار تشدید شده بود. این باعث شد که بعد از اینکه این نظام سابق عراق سرنگون بشه و مردان عراقی که در خارج بودن به عراق رفتن و از تمکن مالی برخوردار بودن، به راحتی همسران دوم و سوم برای خودشون انتخاب کردن، که البته بعضی از این مردان از رهبران سیاسی فعلی عراق هستن که برای بار دوم و سوم ازدواج کردن. یکی مسئله زنهایی هستن که همسران خودشون در جنگ ها از دست دادند یا توسط رژیم صدام اعدام شدن، اونها به خاطر نیاز مالی یا به خاطر فرزندانشون ازدواج کردن با همسر، با مردانی که همسر دارند. نبود اشتغال برای جوانان بود. خیلی از جوانهای عراق به خاطر نبود کار نمیتونن ازدواج کنند و به همین دلیل دخترانی که نمیتونن همسر جوان اختیار کنند با مردانی ازدواج میکنن که همسر دارن. و یکی عامل فرهنگی که در عراق این عامل فرهنگی خیلی موثر هست و هنوز مسئله چند همسری به عنوان پدیده زشت در بسیاری از مناطق عراق تلقی نمیشه. البته مسئله که دیگه هم هست، خیلی از زنان با این مسئله مشکلی ندارن و حتی خانمی هست به نام اسماء احسان، سردبیر روزنامه صوت المرئه یعنی صدای زنان، گفته که نباید جلوی چند همسری رو گرفت شده که قانون اسلام هست و تا وقتی من نکرده ما حق نداریم در مقابل اون بریم.
آیا جزایری، آیا طبق قانون مردان اجازه دارن که بیش از یک همسر داشته باشن یا قانون اونها رو محدود کرده؟
چرخه‌ای هست در قانون مدنی عراق که در سال 1959 تصویب شده، تعدد همسران رو مقید کرده و مشروط کرده به اجازه قاضی، و قاضی وقتی میتونه اجازه ازدواج مجدد رو به مرد بده که این مرد تمکن مالی داشته باشه، یک، و دوم این که یک منفعت مشروع باشه در ازدواج مجدد مرد. اما خب این قانون خیلی بهش عمل نمیشه و مردان عراق به راحتی برای بار دوم و سوم بیشتر ازدواج میکنن. این قانون وجود داره. البته اقلیم کردستان، تو پارلمان اقلیم کردستان عراق در اکتبر سال 2008 یک قانون رو تصویب کرد که چند همسری رو محدود کرد و بر طبق این قانون اگر دلیل موجهی برای ازدواج مجدد مرد نباشه، این مرد به 6 ماه تا 1 سال زندان محکوم میشه و پرداخت 4 تا 8000 دلار جریمه. قانون وجود نداره، اما یک کارهای انجام شد در 4 سال گذشته. یک سری لایحه ارائه شد از سوی وزارت امور زنان و وزارت حقوق بشر برای محدود کردن این مسائل، که البته پارلمان عراق اون رو تصویب نکرد تا به الان. باید دید که در پارلمان جدید آیا این لایحه پیگیری میشه یا نه.
برخورد بدنه اجتماعی زنان با این ماجرا چی هستش؟ حالا جز اون خانم که شما گفتید که سردبیر یک نشریه عراقی هم هستن و خودشون موافق هستن با بحث ازدواج مجدد، بدنه اجتماعی جامعه چجوری برخورد میکنه؟
آن چیزی که من دیدم در زنان عراق، عمده زنان عراق مخصوصا در مناطق بغداد بفاهم، مناطق جنوبی عراق که بیشترین جمعیت هم در اون مناطق ساکن هستن، زنانی از لحاظ فرهنگی سرکوب شده هستن. یعنی وقتی که مرد ازدواج مجدد میکنه، زن تنها کاری که میکنه در اون که در اتفاق خوردن هست، یعنی هیچ کار دیگه نمیکنه. به نظر میرسه در عراق سنت ها و عادات و تقالید خیلی قدیمی که هنوز در این کشور حاکم هست و به ویژه دیکتاتوری که در این کشور حاکم بود و به اضافه اون جنگ های طایفه‌ای که بعد از سرنگونی نظام سابق اتفاق افتاد، این حالت فرهنگی رو تشدید کرد و خیلی زنای اصطلاح شده هستن. اونجا خانواده هایی دیدم که زنان به طبق عادت های خیلی قدیم از پسمونده های غذای مردان میخورن، به شدت دیده میشه. هیچ اعتراض رسمی یا مشهودی از سوی زنان دیده نمیشه نسبت به این قضیه.
خب پس جالبه، ما الان میبینیم که این موانع اجتماعی علاوه بر افغانستان در عراق هم وجود داره و به نظر میرسه که این دو همسایه شرقی و غربی ایران هر دوتاشون مشکلات اجتماعی دارن. تا اونجایی که من یادم هستش، در واقع توی همسایه های غربی ایران یک نکته مشترک وجود داره و اون قتل‌های ناموسی هستش که بین ایران، عراق و ترکیه یک معضل اجتماعی مشترک به حساب میاد. همینطوره؟
بله، در عراق قتل‌های ناموسی به شدت مرسومه و از اونجایی که قانون مجازات سختی هم براش در نظر نگرفته، مردان بدون دغدغه پیگرد قانونی به این کار اقدام میکنن. مردانی که علیه زنانشون چنین خشونتی رو مرتکب میشن هیچ وقت محاکمه نمیشن و جرم مردی که زنش رو به دلایل ناموسی به قتل برسونه در بدترین شرایط 6 ماه حبسه. قوانین جدید روز به روز دست مردای عراقی رو برای ارتکاب این جنایت باسر میکنن.
در ترکیه وضعیت چطوری هستش؟ آیا در ترکیه برای قتل‌های ناموسی محاکمه و جزای خاصی در نظر گرفته شده؟
وضعیت قتل‌های ناموسی تو کشور ترکیه به مرحله‌ای از بحرانی شدن رسیده بود که دولت ترکیه سعی کرد با کار رسانه‌ای بر جامعه تأثیر بذاره. چند ماه پیش دو تا سریال در مورد قتل‌های ناموسی به طور همزمان از شبکه‌های تلویزیونی ترکیه پخش می‌شد. اما اونچه این روزها در ترکیه بحثش مطرحه، بحث چند همسریه. با اینکه قانون اساسی ترکیه چند همسری ممنوع، اما رسانه‌های ترکیه گزارش دادن که 2.5 میلیون مورد چند همسری تو ترکیه وجود داره. اونطور که کارشناسان اجتماعی ترکیه میگن، نفوذ سیاسی و اقتصادی جریانات و گرایشات مذهبی موجب رشد و تقویت این پدیده اجتماعی شده.
الان این سوال پیش میاد که در این حال که اینطور که شما گفتید قانون اساسی ترکیه چند همسری رو ممنوع کرده، اما نقیض این ماجرا هم این هستش که 2.5 میلیون مرد دارای بیش از یک زن هستند. چطور این اتفاق داره در جامعه ترکیه میفته؟ این مواردای غیر قانونی هست؟ آیا دفاتر ثبت اسناد رسمی میپذیرن ثبت کردن این ازدواج ها رو؟
بله، مردانی که به این کار اقدام میکنن از طریق امامان جماعت مساجد همسرای بعدی خودشون رو به عقد شرعی در میارن و این دسته از زنان هیچ گونه حق و حقوقی ندارن. چرا؟ چون ازدواجشون غیر رسمیه و جای ثبت نشده.
این چند همسری رو در چه مناطقی از ترکیه بیشتر میتونیم ببینیم؟ آیا در شهرها هست یا در روستاها هستش؟
این موارد بیشتر تو مناطق روستایی ترکیه میتونیم ببینیم، اما توی مناطق شهری هم هست و حتی بین دولت مردان ترکیه هم این مسئله مشاهده شده. نمونه اونم چند همسره بودن مشاور رجب طیب اردوغان، نخست وزیر اسلامگرای ترکیه است که ایشون بنا به گزارش رسانه‌های ترکیه دارای 3 تا همسر هستن و در حال گرفتن همسر چهارمن. نکته جالب این که ایشون حجت الاسلام هم هستن و با اینکه اردوغان از این موضوع باخبر بوده اما واکنشی نشون نداده. چرا؟ چون به آراء انتخاباتی این اقشار و گرایشات اسلامی نیاز داره. در این مورد خواستم، مثل افغانستان به نظر میرسه هزینه کردن از حقوق زنان یه شیوه‌ای شده برای جلب حمایت ناراضیان حکومتی.
خانم سلامی، توی حرکت از همسایگان شرقی ایران به همسایگان غربی اونقدر سریع حرکت کردیم که کشور پاکستان رو فراموش کردیم. برای ما از پاکستان بگید وضعیت چند همسری در پاکستان چطور هست؟
ببین، در قوانین خانواده تو پاکستان ترکیبی از قوانین مدون و قوانین عرفی مبتنی بر هنجارهای دینیه. در پاکستان هم تعدد زوجات باقی مونده. تنها شرطش اینه که شوهر باید همسر اولش رو در جریان قرار بده و رضایتش رو کسب کنه. اما اگه از همسر اولش هم اجازه نگیره، ازدواج باطل نمیشه و فقط یه سری مجازات رو براش در پی داره.
برخورد دولت پاکستان و احزاب سیاسی پاکستان با مسئله حقوق زنان در این کشور چطور هست؟
احزاب سیاسی مذهبی حمایت شده از طرف محققان مذهبی محافظه‌کار به طور مدام دارن راهو برای رسیدن به قوانین مترقی و اصلاحات سد میکنن.
پس به این ترتیب به نظر میرسه خانم سلامی، قانونی که یک سال پیش در افغانستان تصویب شد امسال داره در ایران مطرح میشه و مفاد این قانون داره به طور کاملا پنهانی در کشور ترکیه انجام میشه.
بله، اگر بخوایم یک جنبندی بکنیم،
اول نکته اینه که حقوق زنان توی بعضی از این کشورها و در برخی موارد به خاطر نبودن قانون نادیده گرفته میشه، اما توی بعضی دیگه به دلیل وجود قانون بد یا ناقصه که در مورد دوم آسیب بیشتری به زنان وارد میشه، چون نقض حقوق زنان رو از طریق ابزارهای قانونی و سیستماتیک پیش میبره و انجام میده. نکته دوم این که در بعضی از این کشورها موانع اجتماعی بر سر راه احقاق حقوق زن و بیشتر از موانع حکومتیه و در بعضی برعکسش، یعنی موانع حکومتی بیشتر از موانع اجتماعی هست.
به پایان این برنامه یه صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
دوستان فراموش نکنین که با ما تماس بگیرین و نظرات خودتون رو در مورد مسائل مختلف و تحول و تأخیر در ایران با ما در میون بذارین. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13. فرصت بیشتری باقی نیست. همکارم آزاده اسدی منتظره تا آخرین خبرهای ایران و جهان به آگاهی شما برسونه. همچنان با ما باشید. مانیا منصور هستم. شب بخیر.